أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأما أن التعصيب باطل. در ادامه بحث اول و تعصیب رسیدیم به مستند شماره 5. چرا تعصیب باطل است؟ می‌فرماید مثال تعصیب این بود که مجموعه فروز ما کمتر از سهام باشند. مثلا کسی از دنیا رفته و فقط یه دونه دختر مونده ازش. خواستید مثال برای تعصیب بزنید، اولا حتما طوری بزنید که همه ورثه صاحب فرض باشند و ثانیا مجموعه فرضهای اینها هم کمتر از سهام باشند. مثلا دو تا دختر باشند و کسی دیگری نباشه، خود دو دختر دو سوم میبرن یا یه دختر نصف میبره. ما بقیه چه کنیم؟ اهل سنت گفتن میدیم به عصبه. امامیه اینا قبول نداره. امامیه میگه که ما بقیه را هم به خود این دو تا دختر بدید. چرا؟ چون دو دختر همانطور که مشمول آیه فرض هستند و به دلیل آیه فرض ارث میبرن نصفشون را یا دو سومشان را، از اون طرف مشمول آیه اولول ارحام هم هستن. چرا از به دلیل اون آیه بهشون ارث ندیم؟ و اما ان التعصیب باطلون فینبغی ان یکون من الواضحات، جزء روشنیات و واضحات فقه بالاتر، هو من ضروریات مذهبنا. چرا؟ لکونه علی خلاف القاعده القرآنیه، تعصیب خلاف آیه قرآنه. و اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن فی کتاب الله. وقتی دختر هست چرا داری به برادر ارث میدی؟ چرا داری به عمو ارث میدی؟ وقد جاء فی الحدیث، در روایت آمده، المال للاقرب و العصبه فی فیه التراب، کل مال به نزدیکتر میرسه و در دهان عصبه خاک ریخته می شود، کنایه از این که این مال بر اونا حرامه، چیزی باید نباید به اونها داده بشود. ولقد اجاد صاحب الجواهر فی تعلیقه علی القول بالتعصیب والعول، مرحوم صاحب جواهر یک بیان قشنگ و شیوایی در حاشیه بر بحث اول و تعصیب دارن. ایشون فرموده انه غصن من شجرت انکار الامامت و الظلال الذي اشار الیه رسول الله صلی الله علیه و آله به مفهوم قوله ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا. صاحب جواهر فرموده قائل شدن به اول، قائل شدن به تعصیب، اینا از شاخه ها و از ثمرات درخت انکار امامت، اینا از شاخه ها و ثمرات گمراهی و زلالتی است که در مفهوم قول پیغمبر است که حضرت فرمود ان تمسکتم به ما لن تضلوا، اگر به قرآن اهل بیت تمسک بجویید گمراه نمیشید. این جمله شرطی است، از ادادش از جمله شرطی مفهوم داره، یعنی اگر به اینها تمسک نجویید تضلوا، اینم از مصادیق زلالتتون است. وقد تاب قدس سره فی ذلک مولاه و مولا کل مؤمن و مؤمنه، جناب صاحب جواهر در این جملهش از کی تبعیت کرده؟ از مولای خود و از مولای هر مؤمن و مؤمنه ای. حیث قال امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة والسلام یا ایتها الامه المتحیره، الامه المتحیره، ای امتی که متحیر و سرگردان شدید بعد نبیها، لو کنتم قدمتم من قدم الله و اخرتم من اخر الله و جعلتم الولایت و الوراثت لمن جعلها الله، اگر مقدم می کردید من علی را که خدا مرا مقدم کرده و مؤخر می کردید اونهایی را که خدا به آخر انداخته اونها را، و قرار می دادید ولایت و وراثت را برای کسی که خدا برای او قرار داده، خدا ولایت را برای امیرالمومنین قرار داد، چرا دادید به کسی دیگه؟ اگر این کار را می کردید ما آل ولی الله، ولی خدا هیچ موقع براش مسئله اول پیش نمی اومد و شما را به این خلاصه مشکل نمی انداخت. ولا تاش سهمون من فرائض الله. تاش به معنای انحراف از غرض، یعنی سهام از فرض خداوند منحرف نمی شدن. ولختلف اثنان فی حکم الله، دو نفر در حکم خدا اختلاف نمی کردن. ولا تنازعت الامت فی شیء من امر الله، امت در هیچ حکمی از احکام خدا نزاع و اختلاف نمی کرد. الا و عند علیین علمه من کتاب الله، در نزد من علی هست خلاص علم کتاب خداوند متعال. فذوقو، حالا که این کار را نکردید، مقدم نکردید همونی را که خدا مقدم کرده و منحرف شدید، بچشید. و بال امرکم، چه بد شده عاقبت شما. و ما فرطتم فی ما قدمت ایدیکم، چقدر ضرر دیدید در آنچه که با دستای خودتون انجام دادید. و ملله به ظلام للعبید، این از درد دلهای امیر المومنین در نهج البلاغه است. من تفاصیل ارث طبقات، مبحث ششم از مباحث کتاب الارث تفاصیل ارث طبقاته. در واقع ما از این به بعد دیگه مطلب جدیدی نمیگیم. آنچه را که تا الان گفتیم میخواییم در قالب مثال پیاده کنیم. دقت بفرمایید، در امتحاناتونم زیاد میاد و بعضی سوال را اشتباه میگیرن. ما از این به بعد میخواییم به قول امروزی دیگه کاربردی کار بکنیم. تا حالا قواعد را خواندیم، ضوابط را خواندیم. حالا از این به بعد میخواییم به صورت عینی کار بکنیم که آقا اگر کسی از دنیا رفته ورثش این است و این است و این است، میگن آقا ارثی به کدومش این چقدر میرسه. بعضی وقتا در امتحان اینطور سوالا اومده. خب بعضی ها می نویسن که خب اونا یک دوم میدیم، اون فرضش دو سوم، اونم قرابتی ارث میبره. نه، اینا رو ما نمیخوایم، چون وقتی مردم میان از شما مسئله میپرسن قواعد رو نمیخوان که. میخوان میگه آقا الان 10 میلیون داریم، این 10 میلیون بین این 4 نفر چجوری تقسیم بکنیم. شما اولا باید بدونید آیا این چند نفر همشون مال یه طبقه یا نه. شده بعضی وقتا دادیم تایر امتحانی نوشتیم فامیله‌های این آقایی که از دنیا رفته، برادر هست، پسر هست و یه خواهر امی. نوشته خب خواهر امی اگر یه دونه باشه یک شیشم، متعدد باشه یک سوم. برادرم که قرابتی ارث میبره و اینا رو که، و پسرم که مثلا فلان، ما اینا رو نمیخوایم. وقتی در امتحان داده میشه این ارث را بین افراد چجوری تقسیم بکنید، یعنی شما اولا باید ببینید کدوماشون مال یه طبقه نیستن. اونایی که غریبن باید خط بزنید بگید هیچی نمیبره. اونایی که مال یه طبقه اند در کنار سایر افراد در نظر بگیرید. یعنی اگر مادر اومده ببینید برادر حاجب داره یا نداره. اگر حاجب داره باید بنویسید یک ششم، اگه بنویسید یک سوم غلطه. خب ما الان از این به بعد میخوایم اینا رو تقسیم بکنیم و اینا رو با هم به تفصیل کار بکنیم. پس ضوابط را یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. اول میاییم طبقات دوم و سوم را خط میزنیم، یعنی طبقات دورتر را خط میزنیم. دوم در یک طبقه اگر دور و نزدیک است دورها را خط میزنیم، یعنی اگر هم پسر توی طبقه اومده، توی سوال اومده، توی مسئله اومده، هم نوه، میگیم خب نوه ها برن کنار، به نوه ها چیزی نمیدیم. حاجبی هست دقت بکنیم، اگر فرض شده در یک مثال یکی قاتل، یکی ولد و زنا هست، یا برادری فرض شده، اینها رو دقت داشته باشیم. ضابطه بعدی اینه که اول میاییم صاحب فرضها رو میدیم، اول صاحب فرضها رو مقدارشون رو مشخص میکنیم، و از میان صاحب فرضها هم اول کسانی که اعلا و ادنا دارند، برای اینکه با مشکل اول مواجه نشیم. اول تأثیر اول میاییم فرض کسانی را میدیم که اعلا و ادنا دارن. اگر این مسیر را طی بکنیم هیچ مشکلی انشاءالله پیش نخواهد آمد. حالا بیام در طبقه اول مثال بزنیم. اگر پدر تنها باشد کل مال را قرابتی ارث میبره، چون پدر با وجود ولد فرض داره، اگر ولد نباشه دیگه فرض نداره، قرابتی میبره. مادر اگر تنها باشه چی؟ حاجبی هم نباشه، کل مالا میبره، یک سوم را بالفرض میبره و دو سوم دیگر را قرابتی میبره. اگر پدر و مادر با هم باشن چی؟ فقط پدر و مادر، کس دیگه ای نیست، برادر حاجبی هم نیست. یک سوم را به مادر میدیم بالفرض، ما بقی را قرابتن میدیم به پدر، چون پدر فرضی نداره قرابتی میبره. در همین مثال اگر برادرانی دوتا یا بیشتر باشن، به مادر یک ششم میدیم، ما بقی را میدیم به پدر. حالا اگر در کنار این پدر مادر زن یا شوهر باشن، بنا شد چه کنیم؟ اول سهم صاحب فرضها را میدیم، یعنی اول مادر و شوهر یا زن. زن اگر ولد نیست، فرض ما اینه که ولد نیست، یک چهارم را به زن میدیم، یک سوم هم به مادر میدیم، ما بقی را میدیم به جناب پدر. یعنی اگر سوال این چنین آمد که زیدی از دنیا رفته، زنی دارد، مادری دارد، پدری دارد، ارث چجوری تقسیم میکنید؟ به همین نحوه بنویسید کفایت میکنه که یک چهارم کل مال به زن، یک سوم کل مال به جناب مادر، ما بقی را میدیم به جناب پدر. اگر عکسش باشه، زنی از دنیا رفته، نصف مال را میدیم به جناب شوهر، یک سوم مال را میدیم به جناب مادر و اون یه ذره باقی مانده هم میدیم به پدر. مثلا اگه 6 تا حساب بکنیم، 3 تا را به شوهر میدیم، 2 تا هم میدیم به مادر، یه دونه هم به پدر میرسه. پس اینطور نیست که همیشه پدر بیشتر از مادر ارث ببره. بعضی وقتا هم تو مثل این مثال از مادر هم پدر کمتر ارث میبره. حالا اگر در کنار اینها اولادی باشه، حالا از ابتدا شروع کنیم، اگر پدر مادر نباشن، فقط یه دونه پسر باشد، کل مال را قرابتی این پسر میبره، یا یه دونه دختر باشه، کل مال را به این دختر میدیم، منتها نصف را بالفرض میدیم، نصف دیگر را قرابتی میدیم. اینجا مسئله تعصیبا که ما قبول نداریم، میگیم ما بقی را هم میدیم به همین دختر. پسر و دختر با هم باشن، اینجا دیگه فرضی نداریم، چون دختر با وجود پسر فرض نداره، بلکه کل مال به همین دختر و پسر یا دختران و پسران میرسد، اما پسران دو برابر دختران. یعنی اگر فرض کنیم دو تا پسر داره میت و دو دختر، ما باید چه کنیم؟ کل مال را به 6 قسمت باید تقسیم کنیم، یعنی پسرها رو دو برابر حساب بکنیم، دو تا به دختر، به هر پسر، یه دونه به هر دختر. اگر در کنار اولاد زن و شوهری هم باشن، طبق اون قانونی که گفتیم، اول صاحب فرضها را میدیم، یعنی اول سهم شوهر را میدیم، یک چهارم شوهر را میدیم، ما بقی را بین این اولاد تقسیم میکنیم، مذکر دو برابر مؤنث. یا اگر زن هست، یک هشتم زن را میدیم، ما بقی را بین اولاد به تفاوت تقسیم میکنیم. مسئله بعدی در مورد نوه هاست. عرض کردیم در جلسات قبل که با وجود ولد بیواسطه به نوه های چی نمیرسه. اگر زیدی دوتا پسر داشت، پسراش هم الان ازدواج کردن، بچه هم دارن، و یک پسر این زید قبل از خودش از دنیا رفت، حالا زیده داره از دنیا میره، زید که از دنیا رفت، به بچه های اون پسری که قبلا مرده هیچی نمیدیم، چون یه پسر الان داره. با الاقرب یمنع الابعد، در هر طبقه با وجود قریب به بعید هیچی نمیدیم. خب اما اگر هیچ قریبی نبود، یعنی این زید از دنیا رفته اما پسراش همه زودتر از خودش رفتن، بچه هاش قبل از خودش رفتن، نوه هاش هست. اگر نوه هاش باشه، دقت بفرمایید، نوه ها سهم واسطه را میبرند. یعنی چی؟ یعنی شما اول تعداد نوه ها را نشمارید میخواید تقسیم بکنید اموال را، بلکه اینها را در نظر بگیرید و فرض کنید پدرشون یا اگر نوه دختری مادرشون وجود داره، اول تقسیم کنید ارث را بین اون پدر و مادرها را که فرض کندید زندن که بشن بچه های بیواسطه ای میت، بعد سهم هر پدر و مادر را به اولادش بدید. مثال میزنیم، زیدی از دنیا رفت، قبلن دو تا پسر داشته، حالا برای اینکه مثال خیلی پیچیده نشه، قبلن یه پسر از دنیا ازش رفته و یه دختر ازش از دنیا رفته، اما الان هم نوه های دختری داره پسر و دختر، هم نوه های پسری داره پسر و دختر، متعددن، ولی خود دختر و پسر این میت دیگه نیستن، قبل از خودش از دنیا رفتن. میخوایم تقسیم کنیم، چه کنیم؟ آیا میام تعداد نوه ها رو میشماریم به نسبت تقسیم کنیم؟ نه، میگه شما فرض کنید اون دختر و پسر الان هستن، اگر دختر و پسر الان بودن مالا چجوری تقسیم میکردید؟ میگفتید خب پسر دو برابر دختر، دو سوم میدادید به پسر، یک سوم میدید به دختر. خب الان هم کارو بکنید، نوه های پسری را یک طرف جمع کنید، نوه های دختری یک طرف، یک سوم را میدیم به نوه های دختری، دو سوم را میدیم به نوه های پسری، اون یک سوم را بین نوه های پسری چی دختری دوباره بین خودشون تقسیم میکنن. چجوری؟ پسرها باز دو برابر دخترها، اون دو سوم هم نوه های پسری بین خود تقسیم میکنن. چجوری؟ باز پسرها دو برابر دخترها. پس این دقت بفرمایید که ما نوه ها را ابتداعا نمیایم تعداد در نظر بگیریم، بگیم خب 5 تا پسر نوه هستن، 4 تا نوه مثلا دخترن نوه ها، خب میایم اینها را پسران دو برابر در نظر بگیریم و تقسیم کنیم مال را مثلا به 17 قسمت. نه، اینطوری نباید تقسیم کنید، اول واسطه ها را در نظر بگیریم، سهم واسطه را بدیم، بعد اون واسطه را، سهم هر واسطه را بین بچه های خودش تقسیم میکنیم. مسئله دیگر در کتاب الارث اینه که پسر بزرگ حبوه دارد، 4 قلم کالا هستند که بین ورثه تقسیم نمی شود، بلکه دو دسته تقسیم پسر بزرگ میشه: لباسی که می پوشید، انگشتری که استفاده می کرد، شمشیری که داشت و قرآنی که داشت. این 4 قلم به جناب پسر بزرگ میرسه. میدونید دیگه، در عوض نماز روزه می پدر و مادرم به عهده پسر بزرگ هست. من تفاصیل ارث طبقات، ارث طبقه اولا را حالا میخوایم به تفصیل بیان کنیم. اذن فرد الاب اول ام ورث جمیع المال، اگر پدر یا مادر یکیشون باشد کل مال به اینها میرسه. و اذن فردا معن بترک کان للامه الثلث ما عدم الحاجب والباقی للاب، اگر انفرادا معن، یعنی پدر و مادر فقط باشن دیگه کسی دیگری نباشه، انفرادا به ترکه، این ترکه فقط مال همین دوتاست، 1/3 را به مادر میدیم اگر حاجبی نباشه، یعنی برادرانی نباشن، و باقی را میدیم به پدر. و مع الحاجب لها السدس، اگر حاجبی باشد 1/6 به مادر میدیم، ما بقی را به پدر میدیم. و اذا اجتمع الزوج او الزوجه مع احد الابوین، یعنی اگر مثلا شوهر داریم و پدر داریم، یا شوهر داریم و مادر داریم، چه میکنیم؟ کان للزوج لو فرز النصف، اگر زن مرده شوهر مونده، خب نصف به شوهر میدیم. ولی للزوجه لو فرزت الربع، اگر نه شوهر مرده زن مونده 1/4 به زن میدیم، چون فرض اینه که ولد نیست دیگه، فقط یکی از ابوین هستن. ول باقی للاب بالقرابه، خب این نصف یا 1/4 را به زن یا شوهر میدیم، ما بقی را به پدر میدیم، کلش را به قرابه میبره، چون پدر با نبود ولد فرض نداره، کل به قرابه میبره. او للامه فرضن وردن، اما اگر شوهر مثلا با مادر بود، فقط زنی از دنیا رفته، فقط شوهرش بود و یه دونه مادر، نصف مالا که گفتیم میدیم به شوهر، مابقی ها میدیم به مادر. اما چجوری؟ 1/3 را مادر بالفرض ارث میبره و مابقی را قرابتن میبره، یعنی از 6 تا 3 تا را که دادیم به شوهر نصفش بود، یک سوم شیشتار هم که مادر فرضش بود دوتا را میدیم، یه دونه اضافه اومده، اون یه دونه اضافه به کی میدیم؟ به مادر میدیم. شوهر اضافی را نمیبره، مازاد بر فرض را نمیبره، مگر در صورتی که هیچ وارث نسبی و ضامن جریره و ولایت عتقی نباشد. لذا تا زمانی که یکی از نسبی باشه، مازادی نه به زن داده میشه نه به شوهر داده میشه. و اذا اجتمع الزوج او الزوجه مع الابوین، حالا اگر پدر مادر با هم و زن یا شوهر یکیشون بودن، باز کان للزوجه النصف لو فرض، اگر زوج مونده نصف به زوج میدید، زوجه مونده ربع، ولل ام الثلث، مادرم یک سوم میبره، ول باقی للاب، اون یک ششم باقی ماندم به پدر میرسه. و اذا انفرد الابن کان له تمام المال بالقرابه، اگر فرض کن کسی از دنیا رفته، هیچ کسی نداره از طبقه اول جز یه پسر، کل مال قرابتن به این پسری میرسه چون فرض نداره. و اذا انفردت البنت کان لها تمام ایزن، اگر باز دختر از مونده، کسی که از دنیا رفته فقط یه دونه دختر داره، کل مال به این دختر میرسه، منتها نصف را قرابتن بالفرض ارث میبره و نصف دیگر را قرابتن میبره. و اذا اجتمع کان للذکر مثل حظ الانثیین، اگر پسر و دختر با هم جمع بشود، یه دونه پسر باشه یه دونه دختر، دو سوم به پسر میدیم یک سوم به دختر، یعنی پسر دو برابر بهره مؤنث میبره. و اذا انفرد الابنان او الابناء کان لهما او لهم تمام المال بالسویه، فرض دیگر اینه که این میت فقط دو پسر یا چند پسر داره، کل مال به این دو پسر یا چند پسر میرسه به سویه بین خودشون پسرها تقسیم میکنن. یا اونوری بنتان اول بنات، دو دختر یا چند دختر فقط داره، دیگه پسر نداره، پدر مادرم نداره، زن یا شوهرم نداره، کان لهما، یعنی برای اون دو دختر، او لهنه، یا برای چند دختر، ات تمام کل مال به سویه بین خودشون تقسیم میکنن. و از اجتمع کان للذکر مثل حظ الانثیین، اگه دختر و پسر با هم بودن، مثلا دو دختر بود و دو پسر بود، همشون میبرن، همشون قرابتی هم میبرن، دیگه فرضی نداریم چون دخترها با وجود پسر دیگه فرض ندارن، اما پسرها دو برابر دخترها میبرن. و یقوم اولاد الاولاد و ان نزلوا مقام الاولاد، نوه ها در صورتی که باباهای خودشون نباشه، یعنی در صورتی که پسر و ولد بیواسطه برای میت نباشه، نوه ها جای اونا را میگیرن. در چه جهت؟ دو نقش را ایفا میکنن، همون دو نقشی را که پدر مادر خودشون ایفا میکرد. یک، سهیم پدر مادر میشن، یعنی اینطور نیست که بگیم چون دیگه ولد نیست کل مالا به پدر میدیم، نه، نوه ها سهیم و شریک پدر مادر میشن. و دوم، حاجب پدر مادر و زن و شوهرم میتونن باشن، یعنی همانطور که میگفتیم اگر ولد باشد مادر یک شیشم، پدر یک شیشم، زوج یک چارم، زوج یک هشتم، حالا اگر ولد بیواسطه نیست، نوه ها هستن، نوه ها هم همین کارو میکنن، نوه ها هم باعث میشه پدر و مادر یک ششم، زوج یک چهارم، زوج هم یک هشتم ببره. و یقوم اولاد الاولاد و ان نزلوا، هرچی برن پایین نوه ها نویره ها، مقام الاولاد، یعنی به جای پدر مادر خودشون که بشه اولاد بیواسطه میت، در چی یقومو؟ فی مقاسمت الابوین، یک، هم سهم میشن با پدر مادر، یعنی اینطور نیست که کل مال به پدر مادر برسه، بلکه اینا هم سهم دارن. و حجبهما ان اعلى السهمين الى ادناهما، همچنین سهم پدر مادر را میبرن به ادنا سهم، یعنی سهم مادر یک سوم بود، با وجود نوه ها دیگه میره به یک ششم. اما ولا يرث ولد الولد مع وجود الولد و ان كان انثى، ارث نمیبره نوه با وجود بچه بیواسطه، و این کان اونسا، امکان اونسا این ضمیر کانه میخوره به اون الولد. یعنی اگر میت یه دونه دختر داره چندین نوه پسری داره، ولی خود اون پسرها قبل از میت از دنیا رفتن، اینجا به نوه های پسری هیچ چی نمیدیم، همه ای مالا میدیم به یه دونه دختر. و یرث ولد الولد نصیب من یتقرب به، نوه ها ارث من یتقرب به را میبرن، ارث کسی را میبرن که به وسیله اون کس یتقرب نزدیک میشن بهی، یعنی به میت. نوه ها به وسیله کی میرسن به این میت؟ به وسیله پدرشون یا وسیله مادرشون. پس ما اول باید سهم پدر یا مادرشون رو در نظر بگیریم چقدره، بعد بین این نوه ها تقسیم کنیم. فولد البنت یرث نصیب امهی، بچه دختر نصیب مادر خودشا میبره. ذکرن کان او انثا، حالا میخواد مذکر باشه یا مؤنث باشه این نوه. و یرث ولد الابن نصیب ابیه، ذکرن کان او انثا، بچه پسر نصیب اون پدر خود را که پسر میت باشه را میبره ولو مؤنث باشه. مثال دیگه براتون بزنیم. زید از دنیا رفت، قبلا یه دختر از دنیا از خودش رفته، یعنی قبلا دختری داشته و پسری، اونا هم قبل از خودش از دنیا رفته، اما از اون دختری که قبلا ازش مرده یه پسر الان مونده، از اون پسری که قبلا ازش مرده یه دختر الان مونده. یعنی نوه پسریش دختره، نوه دختریش پسره. خب حالا میخوایم ارث تقسیم کنیم، چگونه تقسیم کنیم؟ نمیگیم ها اون پسر دو برابر دختر میبره، نه، میگیم اون دختر به چه واسطه به میت میرسید؟ به واسطه پدرش. اون پسر به چه واسطه ای میرسید؟ به واسطه مادرش. پس ما باید الان فرض کنیم اون پدر مادرش هستن، یعنی فرض کنیم میت الان اون پسرش هست، اون دخترش هم هست، چجوری تقسیم میکردیم؟ به پسرش دو برابر، به دخترش کم نصف، یعنی کل مال سه قسمت میکردیم، دو سوم را از شیشتا چهار تا را میدادیم به اون پسر، دو تا را میدادیم به اون دختر. حالا نیستن، بدیم به بچه هاشون. بچه هاشون یعنی چی؟ یعنی این نوه که الان دختره چهار تا میبره، چرا؟ چون سهم باباشو میبره. اون پسر که نوه دختری هست دو تا میبره، کمتر میبره. پس این دو نیست که همیشه دختر کمتر از پسر ببره، بلکه ما باید ببینیم واسطه کی بوده. ولو کان للمیت اولاد و بنتن و اولاد ابنن، همینه میخواد بگه اگر میت اولاد دختر و اولاد پسر داشته باشه، کان لاولاد البنت الثلث. فرض کنید یه دختر هست، یه دختر قبلا داشت، یه پسر قبلا داشت، خود دختر و پسر زودتر مردن، بچه های اینا هستن الان، اولاد بنت، اولاد دختر، نوه های دختری یک سوم میبرن. چرا؟ نصیب امه، چون نصیب مادرشون یک سوم بود. خب این یک سوم بین خود این نوه های دختری چجوری تقسیم کنن؟ بین یقسم بینهم للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر دو برابر مؤنث در همین یک سوم را دوباره بین خود تقسیم میکنن، در حالی که مذکر دو برابر مؤنث ارث میبره. ولاولاد الابن الثلثان، اولاد پسر دو سوم به اون نوای پسری میرسه، چرا؟ نصیب ابیه، چون پدرشون دو سوم میبرد. خب بین خود حالا این نوای پسری چجوری تقسیم میکنن؟ باز این دو سوم را پسرها دو برابر دخترها ارث میبرن، یعنی نوای پسری اگه دختر و پسرن، پسرها دو برابر دخترها ارث میبرن. و آخرین مسئله، یحبا الولد الاکبر الذکر للمیت به اربعت اشیا، حب داده می شود پسر بزرگ میت به چهار قلم کالا، من ترکت ابیه. یعنی قبل از محاسبه ارث اینا رو اول دو دستی تقدیم پسر بزرگ می کنیم. چی؟ یک، لباس بدن، دو، انگشتر، سه، شمشیر، و چهار، مصحفش. تا و المستند فی ذلک. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.